الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و عجل فرج. خب شب شهادت سبط اکبر رسول الله آقا امام حسن مجتبی روحی فدا. در مورد امام مجتبی قبلن سالهای پیش به مناسبت ها صحبت کردیم، زندگی نامه ایشون، کارهایی که تا اونجایی که حالا حوصله جلسه بوده. امام حسن و امام حسین سنشون خیلی نزدیک به هم بود، جوری که در بعضی از اخبار و روایات داره که فاصله سنیشون کمتر از یک سال بود، مخصوصا که امام حسین 6 ماهه به دنیا آمدن، لذا مثل دو تا برادر دوقلو بودن، مثل دوقلو نبودن ها، یعنی خیلی نزدیک بود سنشون به هم. در کارها وقتی که بزرگ شده، زمان امیرالمؤمنین، حالا چه زمان خلفا چه زمان خود خلافت آقا امیرالمؤمنین، آقا امیرالمؤمنان همیشه دنبال کارها امام حسن مجتبی رو میفرستاد. مثلا در زمان درگیری عثمان که مسلمان ها ریختن که عثمان رو بزنن و بکشن، امام حسن رو چند بار امیرالمومنین روایت داره فرستاد سراغ عثمان که اینجوری شده اینجوری شده، که عثمان هم به تریش قباش برخورد و گفت به پدرت بگو دیگه تو رو نفرسته، به پدرت بگو دیگه تو رو نفرسته. معلوم میشه خیلی میفرستاده سراغ ایشون. پدرت فکر کرده ما از چیزی خبر نداریم، ما خودمون میدونیم چیه داستان، که امیرالمومنین هم دیگه ایشونو نفرستاد و اون قضایا پیش آمد و حالا ریختن مسلمون ها، زدن عثمانو کشتن و که امیرالمومنین هم فرمود بد کاری کردید، چرا این کار رو کردید، چرا خلیفه کشی باب کردید؟ نه اینکه عثمان خوبه، شما چرا خلیفه کشی باب کردید؟ خب وقتی خلیفه کشی باب کنید یه روزم منو میزنن میکشن. که حتی برای دفاع از عثمان امام حسن رو فرستاد در خانه عثمان که کسی جرأت نکنه. حرمت داشت امام حسن، نوه پیامبر، خیلی احترام قائل بودن براش، که تو درگیریایی که بود امام مجتبی مقاومت کرد، خون افتاد به صورت امام مجتبی، یعنی خونی شد چهرش، که یه عده گفتن حسن رو مخفی کنید، بنی هاشم اگر این خون رو در چهره مجتبی ببینن قوغا میکنن. که در دفاع از عثمان که نکشن عثمان، ولی دیگه کار از کار گذشته بود، از دیوار حمله کردن و ریختن و زدن و که آقا امیر مؤمنان هم در نهج البلاغه است که به عثمان فرمود انهو کان یقال، فعل مجهول آورد، به درستی که چنین گفته شده است، یعنی کی گفته و چی گفته اینا، انهو کان یقال، که چی؟ یک پیشوایی در این امت هست که با کشته شدن او باب قتال در این امت تا قیامت گشوده می شود. تو سعی کن او نباشی. شما می دونید با کشته شدن عثمان مسلمان کشی باب شد، مسلمان کشی با کشته شدن عثمان باب شد، و بعد از او تمام جنگای مسلمین با خودشون بود. سه تا جنگ امیرالمومنین کرد، سه تاش با مسلمونا بود، یعنی اونا آمدن به جنگ. الا ایو حال، تو جنگ ها هم امیر مؤمنان قسمت اعظم سپاهو میداد به دست امام حسن مجتبی. چرا؟ یه جوری میخواد به دیگران بفهمانه که بعد از من حسن امام شماست، امام حسن امام شماست. همچنان که امام حسن خیلی از امام حسین احترام میکرد، جوری که ابن عباس یه بار به اعتراض به امام حسن گفتش شما چرا اینقدر از حسین حریم میگیری؟ فرمود هیبت امیرالمؤمنین رو در ایشون میبینم. امام حسن فرمود هیبت امیرالمؤمنین رو در ایشون میبینم. خب چون امام بعدی رو ایشون باید معرفی کنه. که بعد از شهادت امیرالمؤمنین کوفیا آمدن با امام مجتبی بیعت کردن، و بیشتر از اونی که با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودن با امام مجتبی بیعت کردن، تعدادشون بیشتر بود، ولی خب باز نپاییدن به بیعتشون، باز هم نپاییدن به بیعتشون. در طول تاریخ برای اینکه چهره امام مجتبی رو خراب کنن خیلی تهمت‌هایی به امام حسن می‌زدن، که رد پاش تا الان هم تو کتب مونده. مثلا چی؟ میگن امام حسن 2300 تا زن گرفت، 2300 تا زن. خب آقا 2300 تا زن که در اسلام 4 تا زن عقدی بیشتر نمیشه گرفت. نه، این میگرفته طلاق میداده، تا جایی که امیرالمؤمنین بالای منبر گفت به پسرم حسن زن ندهید، دختر ندهید، که او دختران شما را نگه نمی دارد. او دختران شما را نگه نمی دارد. که بعد میگن تازه یه عده هم گفتن که باشه اشکال نداره، دختر ما یک شب عروس فاطمه زهرا بشه کافیه. اینا همه درست کردنی ها. تو تاریخ روایت داریم که میگه حسن مطلاقه. مطلاق یعنی خیلی طلاق میده، طلاق دهنده است، در حالی که از اون طرف روایت داریم ان الله لا يحب المطلاق، خداوند کسی که خیلی طلاق میده رو دوست نداره، زن طلاق رو دوست نداره خدا. اینو بگیره طلاق بده، او رو بگیره طلاق بده. وقت امام حسن مطلاقه، دو تا روایت نمیچسبه به هم دیگه. امام معصوم 2300 تا زن بی که چی بشه؟ چون خیلی خوشگل بوده امام حسن، بله خب چون خوشگل بوده زن میگرفته تونتون، اونم 2300 تا زن. اینا میخواستن از یه راههایی خراب کنن که گناه نباشه. ببین اگر نمیتونستن تهمت مثلا فحشا بزنن به نوه پیامبر صاحب عصمت و طهارت، یه چیزی درست میکردن که گناه نباشه ولی وجهه رو خراب کنه. یه چیزی درست میکردن گناه نباشه اما آبروشو بریزه، مخصوصا که سادات حسنی خیلی انقلاب میکردن. سادات حسنی بن الحسن اولاد امام مجتبی خیلی تو طول تاریخ بر علیه بنی امیه و بنی عباس و اینا انقلاب میکردن و میجنگیدن و میزدن، و که آمدن تهمتهایی رو به امام مجتبی زدن. که حالا یه بار یادتون باشه عزیزان، گفتیم ما احادیثی داریم که معارضه. حدیث معارض چجوریه؟ گفتیم حدیث معارض حدیثیه که در مقابلش یه خبری باشه ضد او. حدیث معارض وقتی حدیث معارض داره از درجه اعتبار نسبتاً ساقط میشه، مگر با شواهد دیگه اثباتش کنیم، چون ضدش روایت شده. این که میگه امام حسن مجتبی مطلاق بود، زن دخترها رو عقد خودش در می آورد بعد از چند روز طلاق میداد، این خبر معارض داره؟ بله. در سخنان خود امام مجتبی میفرماد دختران خود را به شخصی مؤمن بدهید، چرا که او اگر دختر شما را دوست بدارد با او زندگی میکند، و اگر هم دوست نداشته باشد به خاطر ایمانش او را طلاق نمیدهد. ها، یعنی مؤمن آدمی نیست که زود زنش را طلاق بده. بعد چجور میشه خود ایشون 200 زن طلاق بده؟ این خود سخن خود امام مجتبی است. یعنی اگر از امام دیگه روایت شده بود میگفتیم خب امام حسن رعایت نکرده، از که نمیشه که رعایت، عصمت داره، معصومه. ولی جالب این از سخنان خود امام حسنه، برای اینکه وجهه ایشونو خراب کنن آمدن حدیث درست کردن. حدیث که اخبار خیلی هم زیاده ها، خیلی هم زیاده. من تو بعضی از کتب معتبره شیعه دیدم مثلا که امام حسن مطلاقه، تو بعضی از کتب تاریخی هم هست که 2300 تا زن گرفت. بعد سخن امیرالمومنین که به پسرم حسن زن نه دختر ندهید، او دختران شما رو نگه نمی‌دارد، فقط به خاطر اینکه وجهه امام مجتبی رو یه جوری تخریب کنن. برای امام حسین هم درست کردن، یه چیزایی می آوردن درست می کردن که عصمت رو نبره زیر سوال، عصمت و طهارت ائمه رو، ولی یه جوری باشه از چشم بیفته. چون ببین همش گناه نیست که، همش گناه نیست، بعضی کارا امور اجتماعی هست طرف از چشم می اندازه. ها حتی بعضی از اجتماعیات هست تو طول تاریخ وقتی فرهنگ عوض میشه برای مردم عیب محسوب میشه. آقا چرا ائمه چند تا زن میگرفتن؟ ها؟ الان شاید خیلی جاها بشنوید این شبهه رو وارد میکنن، چرا ائمه چند تا زن میگرفتن؟ چرا پیغمبر خدا چند تا زن گرفت؟ شما باید برید تو فرهنگ اونها، تو فرهنگ اون جامعه زندگی کنید، بعد میفهمی اگر کسی یه دونه زن داشته باشه عیب محسوب میشه. در حتی همین الان، حتی همین الانش تو عربستان کسی یه زن بگیره عیبه. میگن این بیچاره یا مثلا پول نداره فقیره، یا مثلا از نظر جسمی ضعیفه. یعنی چی یه دونه زن؟ همین الان ها یه آقایی میگو به یه عربی بود، کشاورز بود، بهش گفتم چند تا زن داری؟ میگو با یک حالت خاری سرش انداخت پایین، گفت دوتا. میگو خجالت میکشید بگه دوتا زن دارم؟ یعنی کم ماها، نه اینکه بگوین زیاد. آقا فرهنگ جامعه‌ای با فرهنگ جامعه دیگه فرق میکنه. بعضی امور مال مربوط به فرهنگ جامعه است، فرهنگ اون جامعه. بعد این نکته ای رو بگیم عزیزان در مورد این شبهاتی که مطرح میشه گاهی. آقا پیامبر چرا تو جنگ ها میکشته؟ چرا خون ریزی میکرده؟ طرف به جامعه امروزی نگاه میکنه که حقوق بشر همه باید حقوق مساوی داشت، از این شعارهای قشنگی که میدن، بعد ما کجا دارن حالا؟ کجا از بمبارون نشه و زن و مرد رو به خاک و خون نکشن؟ حالا اسمشو فقط این شعارهای قشنگ، بعد میگن چرا پیغمبر خدا آدم میکشته؟ اونجا اگه نمیکشتی میکشتنت، اگه نمیخوردی میخوردنت، تو عربستان نیمه وحشی. با همه اون که اون همه قدرت پیدا کرد و پیامبر اکرم، باز چقدر حمله میکردن طرف ایشون. به جامعه امروز مدنی نگاه نکنید که آقا قاضی هست، پلیس، پاسبان، نیرو انتظامی هست، طرف بره شکایت. اون موقع این حرفا نبودی که، اون موقع هر کی زورش بیشتر بود میشد شاه. یعنی تو جامعه ای که مثلا خیلی قدرت داشت، اون زورش کمتر بود تو محله خودشون میشد حاکم. تو محله این بزرگه، چرا؟ چون زورش بیشتره یا پسرای گردن کلفتری داره. فرهنگا رو باید کنار هم بذاری ببین زمانه چه جور بود. زمانه چجوره؟ بعد اون موقع صحبت کنیم در موردش. جنگ های پیامبر، چرا پیامبر جنگید؟ اولا اکثر جنگ هایی که پیامبر کرد ابتدا به ساکن نبود، از اون طرف شروع می شد، ولی اصلا جامعه متفاوت بود. بعضی امور مربوط به فرهنگ، اما بعضی امور ساختگیه، بعضی امور ساختگی، مثل همین گفتیم درست کردن برای امام مجتبی که تخریب کنن چهره ایشون رو و سادات حسنی رو، که گفتم سادات حسنی خیلی زیاد شده بودن. یا خود برای خود امام حسین، ببینید ابا عبدالله در زمان خودش، در زمان خودش چقدر تخریب کردن ایشون رو، حضرت ابا عبدالله رو. آقا یه لحظه صلوات بفرستین. زمانی که حضرت سید الشهدا خارج شد از مکه، ظاهراً عبدالله ابن متیع بود، ابن مطیع میگن اشتباهن، ابن مطیع، عبدالله ابن متیع. همین که در فیلم مختار هم نشون میده که یه میاد کوفه و حاکم میشه ابن مطیع. این به حضرت ابا عبدالله عرض کرد که آقا چرا خارج شدی از مکه؟ حالا یا ایشون بود یا یک کس دیگه‌ای که در سر راه حضرت قرار گرفت. مکه شهر امنه، میخواد بگه تو جان تو به خطر انداختی با خارج شدن از مکه. حضرت فرمود مالم رو بردن صبر کردم، آبروم رو بردن صبر کردم، خواستن جانم رو بگیرن گریختم. حالا این نشون میده که حضرت متواری شده از مکه، از شهر امن خدا فرار کرده، چون بنا بود اونجا ترور کنن حضرت رو. اما این که گفت آبروم رو بردن، مالم رو بردن صبر کردم، تمام حوالجات ایشون رو توقیف کردن تو بازار. ایشون حضرت تاجر بود، قبلا گفتیم خدمتتون، تجارت داشت. غیر از موقوفاتی که در اختیار امام حسین بود، ایشون تجارت میکرد. مسئول اموالش هم قمر بنی هاشم بود، مسئول مالی رسیدگی به حساب و کتابها با آقا قمر بنی هاشم بود. تمام حوالجات ایشون رو باطل کردن تو بازار، اموالش رو مصادره کردن. بعد فرمود آبروم رو بردن. حالا چیا بوده اون موقع به دست ما نرسیده الان که چیا گفته بودن پشت سر امام حسین، ولی چیزی که در کتابای تاریخی به جا مونده یکی از مواردی که در مورد امام حسین هست، زمان پیامبر اکرم میگه جبرئیل به پیامبر خدا نازل شد، فرمود ما در چنین خانه هایی نزول نمی کنیم. رفت. پیامبر خدا فرمود چی شده که جبرئیل میگه ما تو این خونه نمی آییم، چنین خانه هایی نمی آییم؟ زد اینور اونور، چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ امام حسین در سن طفولیته، 5-6 ساله است، دید که امام حسین یه طول سگی رو آورده تو خونه باش بازی میکنه. خب میدونید روایت داریم میگه جایی که سگ باشه فرشته نازل نمیشه، حتی عکس سگ اگه تو خونتون باشه فرشته نازل نمیشه. بعد پیامبر اکرم گفت چرا این طول سگ رو آورده تو خونه، از خونه بیرون کن. امام اسمت داره، بچه و بزرگ هم نداره. آقا بازی کردن با طول سگ گناهه؟ بگید نه. خب اینو برای چی درست کردن برای امام حسین؟ درست کردن اینو برای اینکه امام حسین به یزید میگفت تو سگ بازی میکنی. یکی از چیزهایی که امام حسین ایراد میگرفت به یزید، میگفت تو سگ بازی. اینو درست کردن برای امام حسین، بگن بیا، خود امام حسین هم بچه بود بازی میکرد، سگ بازی میکرده. ناش حدیثش هم هست، جبرئیل نیامد، پیامبر دیدیشون داره سگ بازی میکنه، گفت این طول سگ از خونه ببر بیرون. حالا یزید اگه بزرگ بازی میکنه، امام حسین هم کوچیک بوده سگ بازی میکرده. ببینید یه کاری که گناه هم نیست، اما آبروی طرف رو هم، چون اینا خاندان عصمتن، نمیشه تهمت مثلا شرابخوری به اینا زد که آخه میگه یه چیزی بگو که بگنجه. اونا بلد بودن یه چی بگن که بگنجه. اگه تهمت دزدی بزنن که نمیچسبه به امام حسن، امام حسین معصومه. یه کارایی رو نسبت میدن که وجهه اونا بیاد پایین، وجهشون در بین عوام خراب بشه. بعدم که بگیم خب گناه نداره که، چه گناهی داره؟ حالا امشب من یکی از خطبه های امام حسن رو که در توحف العقول، توحف العقول قریب به 1000 سال قدمت داره کتابش، نزدیک به 1000 ساله، احادیثش مرسلن، ولی ایشون خودش میگه من از کتاب های معتبر جمع آوری کردم اینها رو. یکی از خطبه های کوتاه مال امام حسن علیه السلام که ایشون روایت کرده، دیگران هم گفتن، که حالا امام مجتبی یه وقتی این خطبه رو برای عده خونده، سخنرانیش بوده، یعنی خطبه یعنی سخنرانی، حالا ما هم این سخنرانی رو بشنویم از امام مجتبی، چه اشکالی داره؟ حرفو که بشنوی انگار پا خطبه امام حسن بوده، چون حرف امام حسن داری میشنوی. میفرماد ایها الناس انه من نسه لله و اخذ قوله دلیلا هدی للتی هی اقوم. ای مردم، هر کی برای خدا اخلاص داشته باشه، برای خدا باشه واقعا و قول خدا رو، یعنی قرآن رو، برای هدایت بگیره، هدایت میشه. یعنی کسی قلقش توش نباشه، دزدی دقلی توش، واقعا بخوا آدم بشه، بره سراغ قرآن، قرآن هدایتش میکنه. و وفقه الله للرشاد و سدده للحسنا، و خداوند توفیق رشد و سداد، درستی، استواری رو بهش عنایت میکنه. کسی واقعا توش قلقش نباشه، بره سراغ قرآن. فإن جار الله آمن محفوظ، چرا که پناهنده به خدا ایمن و محفوظه. جار یه معناش به معنی همسایه است، همسایه خدا. اجار ثم الدار، اول همسایه بعد خانه. جار یه معناش همسایه هم هست. همسایه خدا یعنی چی؟ کسی که ذکر خدا میگه، اصلا یکی از اسماء خداوند همسایه چسبیده است. یا جاری اللصیق، یعنی ای همسایه چسبیده من، ای همسایه دیوار به دیوار، چون همسایه یه موقع لصیقه یعنی دیوار به دیواره، یک موقع نه، دو تا خونه اون برتر، اونم همسایه است، ولی نزدیکترین همسایه اون همسایه دیوار به دیواره. چقدر ما در مورد همسایه روایت داریم که رعایت کنید همسایه رو. خب اول کسی که رعایت میکنه حق همسایه رو کیه؟ خداوند سبحانه. تو همسایه خدا باش، بعد ببین خداوند چجور حفظت میکنه. حدیث نبوی، یا علی محبوک جیران الله فی دار الفردوس، یا علی کسانی که تو را دوست دارند همسایگان خدا در باغ فردوسند. حدیث نبوی. جار یه معناش هم پناهنده است، کسی به خدا پناهنده بشه خدا حفظش میکنه. لذا گفتیم در وقت گناه، وقتی که زلیخا آمد سراغ حضرت یوسف، اول چیزی که حضرت یوسف گفت چی بود؟ وقتی زلیخا گفت هی تلک، یعنی آماده ام برای تو، حضرت یوسف گفت معاذ الله، پناه بر خدا. این وقتی پناه بر خدا رو بگی، خدا حفظت میکنه. حضرت مریم وقتی روح الامین براش متمثل شد فتمثل لها بشرن سویا، فکر کرد یه مرده، اولین چیزی که گفت، گفت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، من به حضرت رحمان پناهنده میشم اگر تو متقی هستی. اولین حرفی که زدن پناه بر خدا بود. که یک بار گفته شد اگر به خدا پناهنده بشی موقع گناه، گناه پیش میاد، بگی خدایا پناه بر تو، پناه ببری به خدا، خودتم بخوای دیگه نمیتونی گناه کنی چون خدا حفظت میکنه. چون یه موقع انسان تو موقع گناه وسوسه برش غالب میشه، دیگه دست خودش نیست. ولی اگر بگی خدای پناه بر تو، خدای پناه هم بده، از طرف مقابل که تو رو پناه میده، هیچ از نفست هم پناهت میده. ببین امام فرمود فإن جار الله آمن و محفوظ، پناهنده خدا در امان و محفوظه. ورد زبانت باشه پناه بر خدا، هر چی پیش میاد پناه بر خدا، پناه ببر به خدا، خودتو پناهنده خدا کن. آقا در قدیم رسمی بود پناهندگی، مخصوصا در میان اعراب. طرف وقتی پناهنده میشد به یه قبیله‌ای، تمام اون قبیله جانشون رو فدای او میکردن، تمام برای حفظ جان او در مقابل دشمن. حتی داره یکی از بزرگان عرب، حالا اسم و رسمش چی بود نه مهمه نه اصلا، ملخ زیاد بود. عربا هم که یادتون ملخ میخوردن دیگه، شنیدید دیگه عرب ملخ خور، ملخ های خاصی بود که اینا رو میگرفتن سرخ میکردن میخوردن. این خیمه زده بود تو صحرا و اینها، صبح بلند شد دید ملخ های زیادی پشت خیمه این جمع شدن، یه دعراب بادی هم آمدن ملخ ها رو جمع کنن. نیزشو دست گرفت سوار اسب شد، گفت این ملخ ها پناه بردن به خیمه من، کسی دست بزنه به اینا با من طرفه. همه وایستادن. بعد خب ملخ میره دیگه، وا نمیسته که. وقتی رفتن گفت حالا رفتن، خودتون میدونید، برید بگیرید. چون تا موقعی در پناه من بودن، من ازشون حمایت میکردم. خب خداوند اون وقت پناه، کسی که پناه بیاره بهش حمایت نمیکنه. فإن جار الله آمن و محفوظ و عدوه خائف و مخذول، و دشمن خدا ترسان و مخذوله. آقا فرمود برید سراغ قرآن، برید امام رضا علیه السلام که حالا فردا شب بحث میکنیم در مورد کلمات ایشون. فرمود ولایت ما رو از رو قرآن بهش معرفت پیدا کنید که دیگه گمراه نمیشید. چون روایات خیلی بالا پایین داره عزیزان، حدیث خیلی بالا پایین داره، اما برو سراغ خود قرآن، از قرآن بفهم، از قرآن که بفهمی دیگه آرام میشی. فاحترسوا من الله بکثرت ذکر، فاحترسوا من الله بکثرت ذکر، پس خودتونو در حراست الهی در بیارید به کثرت ذکر، به زیادی ذکر. آیه قرآن وذکر الله ذکرن کثیرا، تا میتونی ذکر بگید. رسول خدا به ابن عباس، ببخشید به ابن مسعود فرمود زبانت رو از گفتن لا اله الا الله راحت نذار، نذار زبونت راحت بشینه، دائم به چرخونش به ذکر لا اله الا الله، لا اله الا الله. به کثرت ذکر خودتونو در حراست الهی در بیارید. وخشو الله للتقوا، و خدا ترس باشید با تقوا، با رعایت تقوا. یعنی دوری از گناه. و تقرب الی الله بالطاعه، و با اطاعت خدا به خدا تقرب پیدا کنید. چه کسی به خدا مقرب تره؟ اون کسی که بیشتر اطاعت خدا میکنه. نمازت، روزت، ذکرت، قرآنت و دوری از گناه. و تقرب الی الله بالطاعه فانه قریب و مجیب. تقرب پیدا کنید به خداوند با اطاعت کردن، که او قریب و مجیب است. قریب یعنی نزدیک، مجیب یعنی کسی که اجابت میکنه. این دوتا اسم اکثرا با همن. در خود قرآن هم حالا ببینید حضرت دنبالش ادامه میده، قال الله تبارک و تعالی و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. اسم قریب با مجیب چیان؟ با همان. یعنی اجابت چی میخواد؟ نزدیکی میخواد. وقتی نزدیک بشی به خدا، خداوند اجابتت میکنه. چجور نزدیک بشیم به خدا؟ راه‌های نزدیک شدن فرمودی که طاعت خداست، اما تو کارها، تو یک اموری که انجام میدیم، کدومه این نزدیکی رو خوب پیش میاره؟ از قرآن بگیم ها، میفرماد ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت خدا نزدیک به محسنین. پس باید چی کنی؟ احسان کنی. احسان، صدقه دادن، اینو احسان دیگه. به خاطر همین میگه قبل از دعا صدقه بده. یه احسان کن به یه فقیری، به یه بیچاره، یه کمکی کن. آخه یه جا باید گوش کنی تا به حرفت گوش کنن. خدای اینجوری کن، خدای اونجوری کن، داری دستور میدی دیگه. تو دعا یه جور دستور دادنه، بی‌تعارف بخوایم بگیم. اونتا تو قبلش دستور خدا رو گوش کن، بعد دستور بده. خواهش خدا رو گوش کن، بعد خواهش کن، هر جوری میخوای بگی. قریب و مجیب نزدیک به همن. ان رحمت الله قریب من المحسنین. میخوای دعات مستجاب بشه، احسان کن به دیگران. چون هل جزاء الاحسان الا احسان. جزای احسان احسانه. احسان کنی به دیگری، چون بنده خداست، اونم احسان نکرد به تو، مهم نیست، خدا به تو احسان میکنه. آقا برای کسی کار انجام میدیم، خیلی در فکر این نباش که تشکر کنن ازت، باریک الله و به به و چه چه بگن. هرچی نگن بهتره. چرا؟ یه سری کارها هست بندگان خدا نکنن، خدا خودش میکنه. اونا به به و چه چه نکنن، خداوند برات به به و چه چه میکنه. باز آیه قرآن ها، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما برای خدا شما رو اطعام کردیم، نه جزایی میخواییم نه تشکر میخواییم. از شما تشکر نمیخواییم. تشکر نکنید اصلا، چون خدا تشکر میکنه از ما. و اذا سألک عبادی عنی، موقعی که بندگان من تو را سوال میکنن از من، به درستی که من قریبم، نزدیکم، اجیب و دعوت الدا، اجابت میکنم دعوت دعا کننده را، اذا دعان، موقعی که مرا میخوانند، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. پس باید که استجابت کنن مرا و ایمان بیاورن به من، بلکه ارشاد شون. آقا یه نکته خیلی عجیب اینجاست. اینجا خداوند فرمود اجیب و دعوت الدا، من دعای دعا کننده رو اجابت میکنم. بعد پشت سرش فرمود فلیستجیبولی، پس اونا باید استجابت کنن منو، فلیستجیبولی، من دعای اونا را اجابت میکنم، شما هم دعای من را اجابت کنید. چون دعا دو جور داریم، دعایی که ما از خدا میکنیم، دعایی که خداوند از ما میخواد. دعایی که ما از خدا میکنیم چی میگیم؟ خدای چه که برگشتی و اون یکی بچه دار نمیشه، این یکی زن میخواد، اون یکی نیازا، اونو میگیم. خدا هم، خداوند سبحان هم به حکمت بالغه خودش اجابت میکنه. اما دعای خدا چیه که ما باید اجابت کنیم؟ دعای خدا چیه؟ تو قرآن داریم ها، همینجا فلیستجیبولی یه موردشه، استجیبوا لله وللرسول ولرسوله اذا دعاکم لما یحییکم، استجابت کنید خدا و رسول را هنگامی که میخوانند شما را. دعاکم یعنی دعا میکنن. خدا چه دعایی میکنه؟ دعای خدا رو بیاییم مستجاب کنیم. خیلی قشنگه. کی دلش میخواد دعای خدا رو مستجاب کنه؟ هیچ کدوم تو نمیخواد. خدا دعا شما رو مستجاب کنه، شما نمیخواید دعا خدا رو مستجاب کنید. باریکلا. وقت دلتون بخواد خدا دعاتون رو مستجاب کنه. نه واقعا یه ذره انصاف داشته باشید. دعای خدا چیه که ما باید مستجاب کنیم؟ فرمود اقم الصلات، نماز را به پا دارید. اگه گفتی چشم، این دعای خداست. دعا یعنی خواندن، درخواست کرده دیگه از تو، نماز رو بخون. چشم، روزه بگیر. چشم، صدقه بده. چشم، از دیگران بگذر. ولیعفو ولیصفحو، بگذرید. چشم، اگه دعاهای خدا رو مستجاب کنی، بعد میبینی بهش از دیگه نمیخواد تو دعا کنی. چون صدیقه طاهره روحی فداها فرمودن من اسعد الالله تعالی خالص و عبادته انزله الله الی افضل و مصلحته، اگر کسی عبادت خالصانشو به طرف خدا روانه کنه، خداوند بهترین مصلحت رو بر او نازل میکنه. بهترین چیزی که برای ما خوبه، لازم نیست ما دعا کنیم بگیم خیر بده به ما، خدا بهترین خیرش میده به ما. هر جایی که دیدی دعا مستجاب نمیشه، گیر داره، گره داره، بدون یه جاهایی دعای خدا رو مستجاب نکرده ای، یه جاهایی گوش نکردی، یه جاهایی خرابکاری کردی. مثل معلمی که به شاگردش بگه تو درس بخون، آخر سال من بهت نمره میدم. تو درس بخون من بهت نمره میدم. وقتی درس بخونه خودش اصلا نمره میاره. حالا این شاگرد درس نخونده، صفره، میگه خدای میشه 10 به من بدی؟ آخه 10 نمره، تو 9 میگرفتی من 1 بهت میذاشتم روش. آخه یه 9 قدم بیا، یه چند قدم بیا جلو که از اونور بیاد، یه نیکی به خلق خدا کن. میگه شخصی پیش یکی از عرفا رفته بود، آقا خیلی دستم تنگه، خیلی گرفتارم. فرمود یه چند تا بچه یتیم میشناسم، برای اینا یک کاری انجام بده. گفت آقا اصلا هیچی ندارم من، میگم دستم تنگه، پول ندارم. فرمود قرض کن، قرض میتونی کنی، قرض کن، پارچه و لباس و بخر ببر بده به اینا. میگه بردم دادم، وقتی که دادم آمدم، ایشون گفت من میبینم کعبه داره دور سر تو میچرخه، همه میرن دور کعبه میچرخن، من میبینم کعبه آمده دور تو میچرخه. میگه بعد از اون دست من باز شد، تو کمک کن به دیگران که خدا بهت کمک کنه. خب فاستجیبوا لله و آمنوا به، استجابت کنید خدا را و ایمان بیاورید به او. فانه لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعاظم. میگه کسی که عظمت خدا رو بشناسه دیگه نمیتونه بزرگی کنه. اون کسایی که بزرگی میکنن منم میگن، اینا بزرگی خدا رو نشناختن. چون امام مجتبی میفرماد کسی عظمت خدا رو بشناسه دیگه خودش بزرگ نیست تو چشم خودش. فإن رفعت الذين يعلمون عظمت الله ان يتواضعوا. چرا که اون کسانی که رفعت بزرگی خدا رو میشناسن برای خدا کوچکی میکنن. و عز الذين يعرفون ما جلال الله ان يتذللوا. و عزت کسانی که جلال خدا رو میشناسن میدونن در اینه که ذلیلی کنن برای خدا، برای خدا و در مقابل خلق خدا، برای بند، چون الخلق و عیال الله، خلق عیال خدا، خانواده خدا هستن. و سلامت الذین یعلمون ما قدرت الله ان یستسلمون له. و سلامت کسانی که قدرت خدا را میدانند اینه که تسلیم باشند در مقابل خدا. ببخشید تونتون میخونم که این خطبه رو بتونیم تموم کنیم، بخوایم توضیح بدیم. ولا ينكروا انفسهم بعد المعرفه. و بعد از معرفت منکر خودشون نمیشن. وقتی معرفت پیدا کردن دیگه راه رو میرن. بعضیا هستن بعد از دیدن آیات و علامات بر میگردن، اونا خیلی بیچارن. ولا یزلو بعد الهدا. بعضیا بعد از هدا، بعد از هدایت ذلیل گمراه میشن. حضرت میفرماید اگر خدا رو بشناسه بعد از هدایت دیگه گمراه نمیشه. اینجا یه نکته ای هست، خوب دقت کنید. وعلمو علما یقینا، به علم یقینی بدانید. انکم لن تعرفوا التقا. شما هیچ وقت تقوا رو نمیشناسید، حتی مگر اینکه چی؟ تعرفوا صفت الهدا، تا آنکه صفت هدایت رو بشناسید. آخه تقوا رو چجوری تقوا پیشه کنم؟ باید بدونی صفت هدایت، صفت هادیان چیه. ولن تمسکو به میثاق الکتاب حتی تعرف الذی نبذه. و پیمان قرآن رو، پیمانهای قرآن رو نمیتونید بهش چنگ بزنید مگر کسانی که اونو پشت سر انداختن بشناسید. یعنی چی؟ میخوای چنگ بزنی به قرآن؟ ببین کیا قرآن رو پشت سر انداختن؟ چجوری هن اونا؟ تا اینو نشناسی نمیتونی چنگ بزنی به قرآن. تا گمراهان از قرآن رو نشناسی نمیتونی به قرآن چنگ بزنی. تعرف الاشیاء به ازدادها، اشیا با ضدشون شناخته میشن. تو میخوای بفهمی صفت هدایت چیه قرآن، ببین اونایی که از قرآن به دور افتادن چگونن. نه که کسی قرآن تفسیر میکنه، نه، تو عملش چنگ زده به قرآن یا نه. ولن تتلو الکتاب حق تلاوته حتی تعرف الذی حرفه. و نمیتونید آنچنان که هست قرآن رو تلاوت کنید مگر بشناسید کسایی که قرآن رو تحریف کردن، یعنی تو عملشون ها. آقا آیه قرآن میفرماد ویل للمصلین، وای بر نمازگزارا، اونایی که صف اول وا میستن، وای بر اونا. خداوند میگه وای بر اونا، وای بر کسی که نماز میخونه. بله، اینایی که وای بر اونا دو تا صفت دارن، الذین هم فی صلاتهم ساهون و الذین هم یراعون و یمنعون الماعون. یکی این که ریا میکنن، یکی این که حق مردم رو نمیدن. اینا رو باید بشناسی تا بفهمی چجوری خوب باشی، ولی فهم کنی اینا علیه السلامن. معاویه هم نماز جمعه میخوند، خب طرف میگفت خب این نماز جمعه میخونه، نماز میخونه. تا نشناسی معاویه کی، نمیفهمی حق با حسن ابن علیه. فاذا عرفتم ذلک عرفتم البدع و تکلیف و تکلف. وقتی اینو شناختی بعد میفهمی بدعت ها، تکلف ها، تبلیغات ها اینا چی هن، کی راست میگه کی دروغ میگه. و رأیتم الفریت علی الله و تحریف، بعد افتراء بر خدا و تحریف ها رو میفهمی، میشناسی کیا دارن به خدا دروغ میبندن. بعضی یه موقع ببینید سخنی رو به خدا دروغ نسبت میده، یه موقع طرف خودش رو به دروغ به خدا نسبت میده، به دروغ خودش رو میبنده به خدا که ما خدایی هستیم، ما طرفدار قرآنیم، دروغ میگه. و رأیتم کیف یحوی من یحوی، بعد میفهمی اونایی که افتادن چجوری افتادن، یعنی تو خود زمان صدر اسلامم افتادن بود، مسلمون بود و افتاده بود. لا یجهلنکم الذین لا یعلمون، شما رو به جهالت وا ندارد کسانی که نمیدانن، اونایی که نمیدونن شما رو به طرف جهالت نکشن. یه وقت والتمسوا ذلک عند اهله، اینو در نزد اهلش جستجو کنید. فانهم خاصتا نور یستضاء بهم، که آنان خاصانی هستند، نوری دارند که از آن نور بهره برداری می شود. این خاصه ای که از نور اونها بهره مند میشن کیه؟ خود امامه. میگه در مقابل تبلیغات معاویه یه موقع گول نخوری، معاویه سخنرانی میکنه خود بمیخونه. و ائمتون یقتدا بهم، اینا امامانی هستند که باید به آنان اقتدا شود. بهم عیش العلم و موت الجهل، به این هاست، به مثل این امامانه، عیش العلم یعنی زندگی علم، علم به اینا زنده است، و موت الجهل و مردن جهل به دست ایناست، اینا جهل رو میکشن، علم رو زنده میکنن. خیلی عبارات بحث داره ولی باید بگذریم ازش. و هم الذین اخبرکم حلمهم عن جهلهم، اینا کسانی هن با حلمشون شما رو از جهالت اونا آگاه میکنن. وقتی حلم اینا رو میبینی بعد در کنار اونا قرار میدی، حلم تو میفهمونه اونا جاهلن، یعنی با دوتا دسته کنی، امامان هدا و آنان که مقابل اینها هستن. و حکم و منطقه هم ان سمت هم، این ائمه نطقشون اخبار میکنه اونها رو از سکوتشون، یه جایی که سکوت میکنن، شما از منطقشون میفهمی اینا چرا اینجا سکوت میکنن و معنای سکوت اینها چیه. و ظاهرهم من باطنهم، ظاهرشون از باطنشون خبر میده. لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه، هیچ وقت با حق مخالفت نمی کنن و در حق اختلاف ندارن. این صفت امامه. امامان ما همه حرفشون یکی، اختلافی در حق ندارن. وقد خلد لهم من الله سنه و مضا فیهم من الله حکم، این چنین رفته است در اینان حکم و سنت الهی، یعنی در ائمه جاری بوده، همیشه بوده امامت. ان فی ذلک لذکر للذاکرین، و این تذکری است برای کسانی که تذکر میپذیرند. و عقلوه اذا سمعتموه عقل رعایت، این رو بفهمید، فهم رعایت بفهمید، برای رعایت کردن. ولا تعقلوه عقل روایه، فهمیدن روایت کردن به درد نمیخوره. حفظ کنی برای اینکه روایت کنی برای دیگران، حفظ کن که خودت عمل کنی. فإن رواة الكتاب كثير و رواته قليل، راویان کتاب زیادن، رعایت کنندگان آن کمن. همه مسلمان ها قرآن میخونن، چندشون عمل میکنن ها؟ والله المستعان. این یکی از خطبه‌های کوتاه امام حسن بود که خیلی شیرین، خیلی دلنشین. ان شاء الله به برکت امام مجتبی خداوند سبحان عنایتی هم به ما بندگانش داشته باشه. معاویه اشعث بن قیس از منافقان مدینه بود، مأمورش کرد که با دخترش که همسر امام حسن بود صحبت کنه. چند هزار سکه طلا وعده کرد بهش. همسر امام حسن رو زهر بده، این همه سکه طلا مال تو. بعد تو رو میگیرم برای پسرم یزید. من نمیدونم، امام حسن تو زیبایی سرآمد بود، تو سخاوت زبان زد بود، تو حسب و نسب اشرف عرب بود. آخه انسان چی رو با چی عوض میکنه؟ حتی دنیاییش باشه چی رو با چی عوض کنه؟ ای وای قربان مظلومیت یا امام است، قربان مظلومیت. یه حدیثی بخونم، حدیث شیرینه، ولی نمیدونم چرا هر وقت این حدیث رو میخونم دلم میسوزه برای امام حسن. حدیث شیرینه، نمیدونم دلم میسوزه برای امام حسن. برای مظلومیتش یه جور مظلوم خاص مظلوم امام حسن. میگه امام حسن و امام حسین کوچیک بودن، دیدی بچه ها گاهی وقت با هم کشتی میگیرن ها. رسول خدا امیر المومنین فاطمه زهرا تو خانه، امام حسن و امام حسین داشتن کشتی میگرفتن. یه مقداری که گذشت، یه موقع خانوم فاطمه زهرا دید رسول خدا یه مرتبه گفت ها حسن، یعنی حسن جان بگیرش، حسن بگیرش. میگه گفتم بابا جان یا رسول الله، حسن بزرگتره، حسین کوچیکتره، شما بزرگ رو تشویق میکنه. فرمود آخه دیدم تو داری میگی ها حسین، علی میگه ها حسین، دیدم حسنم کسی رو نداره، من گفتم ها حسن. آخ قربان مظلومیت برم آقا جان. قربان اون جگر پاره پاره. اللهم صل علی، اللهم صل علی فاطمة و امیها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما هات به الموت. اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك. تمته فيها تبيا يا ابن الحسن، 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 يا ابن الحسن. آقا امیر المومنین می فرماد هر وقت خانه می آمدم فاطمه رو می دیدم همه دردها یادم می رفت. قربان تو برم امام مجتبی، این که تو خانه خودت مظلوم واقع شده، این کوزه آبی که بالا سر امام مجتبی بود سم و داخلش ریخ بالا سر امام مجتبی گذاشت. نیمه های شب حسن مجتبی بلند میشه، عادت داره آب بخوره قبل از نماز شب. آیا آقا جان، آقا جان، یه وقت صدای ناله امام مجتبی بلند شد،
بدایید خواهرم زینب و صدا بزنید بیا بابا. آیا 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 خانم زینب دید یه تشت مقابل امام مجتبی خونی که داخل تشت ریخته، آیا 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 یه وقت امام حسین وارد شد نشست کنار بستر امام مجتبی گفت داداش فقط بگو که این کارو کرده، امام مجتبی دست ابا عبدالله رو گرفت گفت حسین جان فقط مراقب باش خونی ریخته نشه، آیا آیا دید امام حسین داره گریه میکنه گفت چرا گریه میکنی داداش؟ گفت برا مظلومیه تو گریه میکنه. گفت من یه سم میداده شدم اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله هیچ روزی مثل روز تو نمیشه حسین، آی حسین هزار نفر از امت جدمون اجتماع میکنن که با کشتن تو به خدا تقرب پیدا کنن، یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله حسین یا ابا عبدالله حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابن رسول الله یا ابن امیر المؤمنین یا ابن فاطمه الزهراء رحمة الله وبركاته.